روشن کن. تو خونه شوهر تو میدان جنگ رزمنده است، همین آدم وقتی تو محراب وای میسه دیگه نه خدا. خود پیغمبر اکرم با زن و بچه مهربان کلمینی و اشقلینی صحبت میکرد، اما همسرش میگه یه مرتبه با ما بیگانه میشد، مثل اینکه ما رو نمیشناخ. کی؟ وقت صدای اذان بلند میشد. انسان کامل اینطوره، عبادیش سر جاشه، خانواده و جامعه هم سر جاشه، سیاست هم جاره. نه اینکه آدم خوب، الان ما به کسی که به سیاست کار نداشته باشه میگیم آدم خوبیه، نه. خود امام رهبر کبیر انقلاب زندگیش همینطور بود. شهید سلیمانی یه عارف بود، اونطور عشق میریخ، اونطور گریه میکرد، اونطور روزه شرکت میکرد، اونطور نماز میخوند، اونطور هم توی عرصه بین الملل مبارزه میکرد با داعش. حالا من این ستا رو یکی یه نمونه از امام باقر براتون عرض میکنم. یک، بعد عبادی. امام باقر علیه السلام وارد مکه شد، مسجد الحرام، نگاش افتاد به کعبه. انشاءالله خدا قسمت همه تون کنه. کعبه نگاه کردن بهش عبادت. بلند بلند شروع کرد گریه کردن، زجه میزد. یه کسی کنار ایشون بود گفت یا ابن رسول الله، مردم نگات میکنن، شما بلند بلند گریه میکنی، الناس ینظرون الیک، بهت نگاه میکنن. فرمود ویحک لعل الله ینظر الی، من چه کار به مردم دارم، ایشالله خدا بهم نگاه کنه. این حرف یعنی آدم اگر دید جای خدا راضیه، نارضایتی مردم مهم نیست. اگر انسان دید کارش درسته، آقا من اینجا اومدم کنار کعبه عشق میریزم، هر که میخواد نگاه کن، شاید خدا به من نگاه کنه. یکی از ویژگی های ایشون این بود، پسرش امام صادق میگه، میگه پدرم کان ابی کثیر از ذکر، بابام خیلی ذکر میگفت. لقد کنت امشی معه، راه میرفتیم ذکر میگفت. انه لیذکر الله، آکل معه الطعام، غذا میخوردیم ذکر، در هر حال ذاکر بود. امام صادق میگه پدرم ما رو جمع میکرد بعد نماز صبح، کان یجمعنا، نماز صبح که میخوندیم اهل خانه رو جمع میکرد، میفهم اونایی که قرآن بلدید قرآن بخونید، اونایی که بلد نیستید ذکر بگید تا طلوع آفتاب. این تربیت اولاده. ما الان خیلی بچه هامون نماز صبح پا نمیشن. اینشون میگوید که و یعمر القراءه، فهمود یک کمی قرآن بخونید تا آفتاب طلوع کنه. من کان یقرأ منا، اونایی که بلد بودن، و من کان لا یقرأ، اونایی که بلد نبودن همون ذکر سبحان الله لا اله الا الله بگید. این میشه بعد عبادی. در نقل دارد علا جبهته و انفه اثر السجود. امام باقر سنی نداشته، 54-5 سالشون بوده شهید شده، اما بر پیشانی و بینیش آثار سجده بود. این بعد عبادی. البته بدونید بعد عبادی فقط به ذکر و دعا نیست. یه وقتی ایشون تو بیابان داشت بیل میزد، کار میکرد، یه آدم کج سلیقه ای از اینایی که فکر میکنن همیشه بیشتر از بقیه میفهمن، حتی امام، به نام محمد ابن منکدر آمد جلو گفت یا ابن رسول الله حیف شما نیست شما تو بیابون کار کنید بیل بزنید، شما باید مسجد باشید عبادت کنید نماز بخونید. آقا فرمودن والله اگر در همین حال از دنیا برم، یعنی الان بیلم به دستم باشه، اسرائیل بیاد جون منو با بیل بگیره، نه با قلم نه با سجاده، در حال عبادت مردم، کار عبادته. اما راجع به جامعه، ایشون خیلی اهمیت میداد به خانواده، به همسایه. یه وقتی محاسنشون رو رنگ کرده بودن، اینم قابل توجه، آقایونی که رعایت نمی کنن یه وقت شلختگی می کنن، محاسنشون رو رنگ کرده بودن، موها رو شونه زده بودن، لباس شیکی پوشیده بودن، یه کسی به ایشون گفت آقا خیلی به خودتون رسیدید. آقا بمونن بله، به خاطر خانوادمون، به خاطر همسرم، برای اینکه بنی اسرائیل مردهاشون به خودشون نرسیدن، زنهاشون دچار آسیب شدن. بعد آقا فرمودن مرد اگه به خودش برسه، آخه بعضی آقایون فهم میکنن آراستگی و تمیز بودن و معطر بودن و شیک بودن مال خانوماست. نه، رسول خدا اونقدر به خودش میرسید، موها رو شانه میزد، منظم میکرد، مرتب میکرد. حالا ما که پیغمبر رو ندیدیم، ولی الان مثلا مراجع رو میبینیم، رهبر انقلاب آیت الله عظمای نوری، آیت الله عظمای مکارم، آیت الله عظمای سیستانی، 90 سال گاهی 100 سال سن یک مرجعه، اما لباس منظم، عمامه منظم. خود حضرت امام شما مرتب ایشون رو دیده بود تو تلویزیون. امام باقر فرمودن مرد اگه به خودش برسه عفت زنش زیاد میشه، یعنی دیگه نگاش به مردای دیگه نیست، نمیگه مردای دیگه خوش به حال فلان خانوم، این توجه به امور خانواده رو میرسانه. امام علیه السلام، این هم حالا قابل توجه، اونایی که وضعشون خوبه و لباس زیاد دارن، ایشون هر لباسی رو یک سال بیشتر نمی پوشید. خب لباس با یک سال پوشیدن که کهنه نمیشه که، تمیزه. می گفتن آقا خب بفروشید. می فرمود ما احب ان ابیع ثوبا صلیت فیه، دوست ندارم لباسی که توش نماز خوندم و بفروشم. هر لباسی رو یک سال می پوشیدن انفاق می کردن. خب سر لباسای ائمه می دونید شما دعوا بوده، چقدر آدم ها دلشون می خواسته پیراهن از امام رضا بگیرن، از امام صادق بگیرن. همین الان چطور چفیه از رهبر انقلاب می گیرن؟ اون زمان معمول بوده خیلی از ائمه لباس می خواستن، متقاضی زیاد بوده، منطقه لباس نو که نمی خواست طرف، می خواست لباسی که امام باقر پوشیده، عبایی قبایی توش نماز خونده. ایشون سر یک سال لباس رو تا می کردن، به فقیر می دادن، به مراجعین اصحابشون. این بعد دیگری در زندگی امام باقر. یه داستانی بگم و دیگه از اینجا عبور کنم چون وقتم زیاد نیست. این داستان جالبه. یه وقتی وجود مقدس امام باقر نشسته بودن، عده‌ای از دوستانشون هم دورشون بودن. خب می دونید ایشون بعد از پدرشون امام سجاد به امامت رسیدن، 20 سال هم امامت کرده. پدرشون که شهید شد، امام باقر نزدیک 37 سالشون بوده، طبعا عمرشون 57 سال باید باشه، چون ایشون اگر کربلا مثلا 3 سالشون بوده باشه، 4 سالشون، 34 سال هم بعد از کربلا با پدرشون بودن دیگه. تو امام سجاد 34 سال بعد کربلا زنده بود. یه وقتی جلسه بود، عده نشسته بودن، یه آقایی وارد شد، پیرمردی وارد شد در حالی که وضو گرفته بود. داستان جالبی است. ناقل این داستان میگه وقتی این اتفاق افتاد همه تو اون جلسه گریه کردند. اون کسی که این داستانو نقل کرده یه کسی است به نام حکم ابن عتیبه. میگه ما نشسته بودیم، یه آقای وارد شد و آمد خدمت وجود مقدس امام باقر، گفت جعلنی الله فداک، آقا دور شما بگردم، خدا منو فدای شما قرار بده، یه سوالی من دارم. آقا بفرمون. گفت آقا من یه آدمیم، 3 تا ویژگی دارم، میخوام ببینم اهل نجاتم، بهشت میرم یا نمیرم. خلاصه دینداریمو تو 3 تا کلمه میخوام برای شما بگم. آقا فهمدن بگو. گفت من عبارتشو بخونم، انی ضعیف العمل، من آدم کم عملیم، خیلی مثلا بیام بگم این کارو کردم اون کارو کردم، ولی 3 تا ویژگی دارم. 1، شما رو خیلی دوست دارم، احب بکم و احب با من یحب بکم، هر کم شما رو دوست داره من دوستش دارم، این محبت تو دلم. از دشمنا شما هم خیلی بدم میاد، این همونی که تو زیارت نامه هم میگیم که سلمون لمن سالمکم حربون لمن حاربکم. 2، حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم، من سر در نمیارم چرا این حلال چرا اون حرامه، ما هم سر در نمیاریم. مثلا یه گوسفند پشت به قبله بشه میشه حرام، رو به قبله بشه میشه حلال، چرا؟ مثال عرض میکنم، بدون بسم الله مثلا کشته بشه این ذبح شرعی نیست، میشه حرام. دو دقیقه زودتر تو ماه رمضان افطار کنی روزه باطله، بعد کفاره بدی. چرا؟ نماز 17 رکعته، چرا 18 رکعت نیست؟ چرا صبح مثلا 4 رکعت نیست؟ نمیدونیم، ما فلسفه خیلی از احکامو نمیدونیم، ولی میونه این همه حیوان دو تا حیوان تو این عالم نجس، بقیهش پاک. حالا چرا؟ به چه دلیل سگ و خوک نجس، پلنگ و ببر و شیر پاکه؟ کمترین کتاب توی بین علمای ما توی فلسفه احکام نوشته شده. احکام الهی رو حکمت، منتها ممکنه من سر در نیارم. مثل یه پزشکی که به یکی دارو میده، به یکی آمپول میده، به یکی کم میده، به یکی زیاد میده. آقا من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام. خودم حلال و حرام اختراع نمیکنم، چون الان بعضیا خودشون حلال و حرام اختراع میکنن. میگه به عقل من این حیوان پاکه. به نظر من تو قرن بیستم، قرن هوش مصنوعی، دیگه حجاب لازم نیست، خودشون حلال و حرام درست میکنن. و سوم، من انتظار فرج میکشم. انتظار فرج به معنای ظهور امام زمان نیست، انتظار فرج یعنی گشایش، یکی از مواردش ظهور امام زمان. این سه تا ویژگی منه، شما رو دوست دارم، حلال و حرامتون رو حلال و حرام میدونم، انتظار فرج میکشم. آقا فرمود بیا جلو، نه تنها تو اهل بهشتی، بلکه امیر المومنین، رسول خدا، امام حسن، امام حسین، پدرم امام سجاد، موقع جان دادن میان کنارت، همسایه اینا هستی تو بهشت. خیلی این خوشش اومد، گفت آقا یه بار دیگه، حالا من خلاصه کردم، تکرار کنید. آقا یه بار دیگه اینو فرمودن، دستی به سر و روش کشیدن، به سینش کشیدن و این آقا رفت. حکم ابن قتیبه میگه وقتی میرفت آقا امام باقر فرمود هر کسی میخواد یه چهره بهشتی ببینه، این پیرمرد رو ببینه، این اهل بهشت. ساده ها، خیلی هم پیچیده نبود عقایدش. شما رو دوست دارم، حلال و حرام رو رعایت میکنم، انتظار فرج میکشم. به هر حال امام باقر در بعد عبادی، در بعد اجتماعی، حالا بعد سیاسیش دیگه گذشت. در یک کلمه بگم ائمه ما همه سیاسی بودن، دلیلش هم اینه که همشون به شهادت رسید، همشون با حاکمان زمان خودشون درگیر بودن. به همین دلیل هم هیچ حاکمی در هیچ زمانی هیچ امامی رو نذاشته عمر طبیعی کنه. همه ائمه ما شهید شد، که انشالله قسمتمون بشه مدینه از نزدیک کنار قبر امام باقر عرض ارادت کنیم. حالا که نیستیم و راهمون دوره، از اینجا نثار روح پرفتوحش صلواتی عنایت. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله.
اللهم صل علی محمد المصطفى. اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسن والحسين المصفى والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را شنیدیم درباره اهمیت ماه رجب و مناسبت‌های مهم آن مثل میلاد امام محمد باقر علیه السلام.
اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك اللهم أعز نصرا ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. در این لحظه همراه شما هستیم با حکایت آزادگی، خاطرات آزادگان سرافرازمون.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت واقعیت برای خودم هم همون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند نان و خداوند جان، دهد روزیش را به پیر و جوان. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی و آشنایی با آزادگان عزیز کشورمون در کنار شما هستیم. امیدواریم در صحت و سلامتی برنامه بشنوید و از سخنان مهمان عزیز برنامه‌مون لذت ببرید. ما در این مجموعه برنامه با اشتیاق و علاقه میزبان یکی از آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و به حضورشون در برنامه به خودمون میبالیم. عزیزانی که یادگار دوران جبهه و جنگ و مجاهدت خالصانه هستند و نام و یادشون تا ابد در تاریخ این سرزمین میدرخشه و باعث افتخارمون هستند. در برنامه قبل با ستاره ای از آسمان آزادی و آزادگی یعنی جناب آقای مهمان دوست آشنا شدیم. بسیجی رزمنده‌ای که در اسفند ماه سال 1362 در عملیات خیبر شرکت کردند و در این عملیات به اسارت مزدوران حزب بعث در آمدن، بخش دیگری از روایت‌های دلدادگی و آزادگی ایشون رو به اتفاق می‌شنویم.
عمده کارهایی که اینا تلاش میکردن انجام بدن گرفتن اون روح انقلاب از بچه‌ها بود، این که براشون مهم بود و ارزش داشت، چرا که الحمدلله تو جمهوری اسلامی تونسته بودن با تبلیغات و فعالیت فرهنگی عراقی‌ها رو آگاه کنن به ماهیت رژیم بعث و خب خیلیشون هم برگشته بودن و به حرکت اسلامی انقلاب عراق پیوسته بودن. برای عراقی هم این خیلی حائز اهمیت بود که بتونن با اسرای ایرانی چنین حرکتی رو انجام بدن. حالا با این خیال خام خودشون که دیگه نمیسن، حالا حرکت انقلاب ایران زمین تا آسمون با حرکت بعث فرق داره، و عمده تلاشایی که تو این راستا میکردن سعی میکنن با کتک و شکنجه و فشار توأم باشه، که از مواردش ممنوعیت نماز بود، اگر کسی نماز میخون مهرش شوت میکردن، تنبیهش میکردن که یه نمونه که بچه ها تو آسشگاه مخفیانه نماز جماعت رو خوندونم وقتن بچه بودن که سن زیاد بالایی هم نداشتن اینا تو شب تو آسشگاه نماز جماعت رو برگزار میکنم اون شبهای اول اصاره که خب عراقی متوجه میشن و اسامیشون رو ثبت نام میکنن روز عید عید به سلام نوروز که در حد سال بود بودن یه 15-16 از اصارت میگذشت شروع کردن به تنبیه وحشیانه اینها یعنی تک تک میآوردن 4-5 سرباز به شکل خیلی عجیبی این بچه‌ای که بودن 16-17 سال هم بیشن نداشتن میذارن به این جرم که چرا شما نماز جماعت برگزار کردی.
آزادگان نمادی از مقاومت و امید هستند. عزیزانی که با وجود تمام محدودیت‌ها و سختی‌های دوران اسارت همچنان به آینده‌ای روشن امیدوار بودند و در هر لحظه برای افق‌های روشن کشور عزیزمون دعا می‌کردند. و همونطور که جناب آقای مهمان دوست گفتن، مزدورای عراقی با شکنجه‌هاشون سعی می‌کردند روحیه انقلابیگری رو در آزاده‌ها از بین ببرن، اما روحیه همبستگی و اتحاد بین اونها نیرویی بود که به قلب و جونشون قدرت و قوت می بخشید. باز هم بخش دیگی از صحبتهای آقای مهمان دوست رو با هم می شنویم.
این برای بچه ها جا افتاده بود که اولا دشمن هست و ثانیا به خاطر از خاکی داریم دفاع می کنیم که ارزش های اسلامی در اون خاک وجود در اون کشور هست. اونجا خیلی دافعه بچه و مقاومتش در مقابل مثلا اون مسئله فرهنگی و تبلیغات عراقی خیلی بیشتر شده بود و این تعبیر برای وجود اومده بود که شما سعی دارید اونجا یک جمهوری اسلامی به وجود بیارید. اینه که میگم جمهوری اسلامی صحبتی است که یک سرتیپی به نام سرتیپ نظر که این مسئول کل امور اسرای عراقی بود که کلا اسرای عراقی رو آوارای جنگی و اسرای جنگی رو این مسئولیت رسیدگی به اونها رو داشت. تو یک جلسه که مسئولین آسایشگاه و مسئول اردوگاه که منتخب خود بچه‌ها بودن سر یکی از جنرالی که تو اردوگاه پیش اومد بود که عراقی‌ها خواستن فشار رو بر اردوگاه بیارن و بچه‌ها قبول نکرده بودن، اون با کنایه و با حالت استهزا گفت که شما فکر کردین که در ایران دارین زندگی می‌کنین، فعالیت فرهنگی تبلیغات خودتون می‌کنید و دعا می‌کنید و نماز جماعت و این مسائل. بعد اشاره کرد به مسئول اردوگاهمون که کار فلانی لابد رئیس جمهورتون هست و مسئول آسایشگاه هم که بله وزراتون هستن، یه جمهوری اسلامی کوچیک واسهتون اینجا درست کردید و انگار نه انگار که تو وسط عراق و تو اسارت هستید. بعد شروع که به تهدید کردن که من اجازه نمیدم چنین باشه و خوردتون میکنم میشکونمتون و فلان بیسایی که خب از اینا زیاد ماشینیده بودیم تو اونجا.
وقتی با آزادگان سرافراز کشورمون گفتگو میکنیم همشون به این نکته اشاره میکنن که زندگی توی اردوگاه با تمام سختیهاش فرصتی برای بازنگری در ارزشهای انسانی و تقویت اراده برای دستیابی به آزادی از بند شیطان بوده و غروب آفتاب هر روز با خودش نوید روز جدید و امید تازه‌ای به همراه داشته. در بین این سختی‌ها داستان‌های بیشماری از شجاعت و ایستادگی نهفته بوده که هر کدوم از اونها گواهی بر عزم و اراده این افراد برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر بوده. همونطور که می‌دونید آقای مهمان دوست مهمان برنامه امکایت آزادگی هستند. رزمنده عزیزی که سالهایی از عمر گرانبهاشون رو در اردوگاه‌های حزب بعث عراق گذروندن و با وجود همه شکنجه‌های جسمی و روحی خم به ابرو نیاوردن و پیروزمندانه به کشور عزیزمون برگشتن. همچنان در خدمت آقای مهمان دوست هستیم و داریم حکایت آزادگی ایشون رو میشنویم. آقای مهمان دوست بفرمایید.
مواردی خب سعی کردن اعمال بکنن ایجاد مسئله ابتذال عدالت موسیقی و چون هر روز این بلندگوشون صبح تا عصر یا تا شب این نوارهای مبتذل طاغوت رو که داشتن برای منحل کردن افکار بچه‌ها پخش می‌کردن، اونم با صدای خیلی زیاد. این مثلا پخش‌های مختلف تو جای اردوگاه و آسایشگاه گذاشته بودن با صدای خیلی بلند، همین که سعی می‌کرد ذهن بچه‌ها رو این مسائل معطوف کنه که به حال ذکر و فکرشون روی ترانه‌های مسائل بچرخه. در همین راستا باز مسئله یکی از روزها بود که تصمیم گرفتن به قول خودشون یک سکوی به عنوان سکوی تئاتر درست بکنن. که شاید به قول خودشون بتونن بچه‌ها به تئاتر علیه رژیم بازی بکنن، علیه جمهوری اسلامی بکشونن، یا موارد مختلف موسیقی رو بیارن اونجا بخوام به صحنه بکشونن و یک استفاده تبلیغاتی برای خودشون داشته باشن، با فشار و اجبار بچه‌ها رو وادار کردن به حالش بلوک و سیمانی که خوش آوردن بیارن و سوار کنن و یک سکوی رو به نام سکوی تئاتر درست بکنن. خب سکوی تئاتر اونم در راسته استفاده مسئله عراقی ها و ترانه و اون مسئله که اونها میخواستن اصلا جور در نمیاد با اون فکرها و اون ایده‌ای که بچه‌ها در اصل بهش پایبند بودن، رو اینجا تنبه این مسئله نمیدادن و زیر بار نمیدادن که ارتباط با شلنگ و تنبیه و اذیت های مختلف تا حدی رو دونستن این سکو رو به صلاح علاقه بنایی و معماریش سیمان و ایناش انجام بدن که با فشار که بچه ها میبردن از کانال مسئول آسوشگاه و مسئول اردوگاه به عراقی ها، اونها رو به یک حالا تهدید کردن که اگر این رویه بخواه ادامه داشته باشه عواقبش با خودتون، ما هیچگونه مسئولیتی در قبال این فشارها و مخصوصا این فشاری که در این راستا داره به کار میره به عهده نمیگیریم، چرا که بچه‌ها مذهبی هستن و از به عنوان یک انقلابی اومدن جنگیدن که اسلامی بود، حتما با این مسائل نوار و زدن و رقصیدن و این شاید جور در نمیاد. با جلسات متعدد به حال تونستن این تهدید کارساز شد و عراقی منصرف شد.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
یه روز که توسط مسئول اردوگاه اعلام شد که عراقی قبول کردن که تعطیلش کنن به همش بزنن سکو رو، که خب این مثلا تو اردوگاه پیچید که عراقی ها گفتن که این سکو رو خراب کنید، و چیز جالب اینجا بود که این شوق بچه ها از این بودن این مسئله فرهنگی مبتذل، اون بچه هایی که با شیلنگ و با کابل و با کتک عراقی به زور یه بلوک رو بلند میکنن تو مسیر مثلا 3 متری سه بار میذاشن زمین تیکه تیکه میبرن که مثلا یا زور اون نمیرسه یا نمیتونیم که سستی تو کار ایجاد بشه، همونا چه پیر چه جوان صف هست اون صفی چنان وسط اردوگاه که نوبتشون برسه یکی یکی به این بلوک یا اون خاکی رو که به تو اون کف داخلمون مثلا سکوی تاعت پر شده با گونی یا حتی با کاسه و اون چیزه که مغزور بود حتی زیرپوششون رو چه مثلا داشتن میذاشن خاک میگیتن توش سر زیرپوششون میبستن آسیناشون میبستن به اون کیسه، که علاقه دیگه خیلی براشون دردآور بود که اونهایی که با کتک و با شیلنگ و با تنبیه یه بلوک رو تو 2 متری سه بار میذاشن زمین، بلوک دستش گرفته یا گوشه رو دوشش، پیره مرد مثلا 60 سالی که هیچ توقعی هم نیستش که چین کار رو انجام بده با توجه موقع سن یا ضعف جسمیش، اینو برمیداشت بدون هیچ خستگی و تعللی تو اون محلی که مثلا قرار برده بشه میبردن، که در فاصله خیلی کوتاه شد مثلا بنای این محوطه خیلی طول کشید، مثلا 2 هفته طول کشیده بود تیک تیک یا آسایشگاه بیان اونها و خراب کردن شاید 1 ساعت هم طول نکشید، هر کس رسید صف میگسن که از هم دیگه وسط را میگرفتن موش خفته شون شما برادر بده من ببرم، که برای خیلی درد آور بود این صحنه که بچه ها صف ببرنه که بخوان کار اینجوری انجام بدن، که الحمدلله اون به قول بچه مرکز فساد به هم خورد و جای شد که بچه ها اونجا بعدتر هم دارم توسن نماز جماعت حضرت اون محل برگزار کنن.
برنامه حکایت آزادگی رو میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی دیگه در حوزه آزادی و آزادگی به شما معرفی کنیم. کتاب حکایت زمستان به روایت خاطرات یکی از رزمندگان دفاع مقدس به نام عباس حسین مردی میپردازه. این کتاب به روایت خاطرات این آزاده از دوران کودکی تا دور